بسم الله الرحمن الرحیم.
میگن به ما دکتر گفته روی صندلی نماز بخون، آیا همین مقدار که پزشک به کسی بگوید روی صندلی نماز بخون کافیه برای اینکه او روی صندلی نماز بخونه، یا این کفایت نمیکنه؟ سه جور ضرر و مشکل برای بحث سجده قابل طرح هست. برای کسانی که مشکل زانو و نشستن دارند عرض میکنم، البته اگه کسی مشکل کمر رو هم اضافه کنه میشه چهار نوع مشکل، اما ما فعلا چون بیشتر خانم ها و آقایانی که پا به سن میگذارن یا مشکلاتی براشون پیش میاد برای زانوهای اونهاست، این سه قسمت رو میگیم، بعد در مورد کمرم عرض میکنیم. در مورد سجده گاهی تشخیص پزشک اینه که حالت سجده‌ای که شما میرید که هفت موضع رو باید روی زمین بگذارید، فشار روی کشکک زانو میاد و این برای سلامتی شما مخاطر آمیزه، مشکل شما رو بیشتر میکنه یا مشکل شما رو طولانی تر میکنه دوره درمانشو، یا بیماری رو سخت‌تر میکنه به این معنا که درمانش مشکل تر میشه، و یا اینکه هنوز بیمار نشدید اگر این چنین سجده بکنید کشک‌های زانوی شما گرفتار میشه و شما بیمار میشید، الان در شرف بیمار شدن هستید. هر کدوم از این چهار جور که باشه بیماری شدت پیدا کنه، طولانی تر بشه، مقدار حالت درمانش سخت تر بشه، یا اصلا بیماری میخواد پدید بیاد، هر یک از اینها خوفش هم که باشه، وظیفه این میشه که سجده برید که به کشککای زانوتون فشار نیاد. البته این میتونی یه تیکه ابری یه دوشکی چیزی بگذارید که این حالت ضررش از بین بره، باید شما چنین چیزی رو قرار بدین. اما گاهی تشخیص پزشک اینه که شما هر کاری هم بکنی براتون ضرر داره، در معرض یکی از اون چهار آسیب هستی. اگر این باشه در این صورت شما حالت سجده رفتن رو دیگه نخواهید داشت، همون بعد از ایستادن، یعنی بعد از رکوعی که پس از ایستادنی که شما بعد از رکوع انجام میدید می نشینید و سجده شما با اشاره سر خواهد بود. این میزهایی هم که معمول شده بسیاری از فقها کافی می دونن که شما مهر رو روی او قرار می دید و روی او سجده می کنید. این مال کسانی است که خود حالت سجده براشون مشکله. اما گاهی حالت سجده مشکل نیست. شما بین دو سجده نباید بنشینید. یا بین دو سجده نباید دو زانو بنشینید. اگر این حالت هست شما وظیفتون سجده عادی رو صندلی نمیتونید نماز بخونید. شما سجده رو میرید، بین دو سجده اگر براتون دو زانو نشستند ضرر داشت به صورت دیگری میشینید، هر جوری از همین جوری که الان نشستید، هر کدوم از شما به یه شکل نشستید، دو زانو چهار زانو، یکی در این عرض به حضورتون که یه پاش به طرف سینه زانو شده به سمت سینه، یکی نیومده، هر جوری که شما بنشینید، دو تا پاتون رو دراز کنید، یه پاتون رو دراز کنید، به هر صورتی بتونید کامل بنشینید، بین دو سجده و در حالت تشهد کفایت میکنه، دو زانو نشستن واجب نیست. اگر توی جماعتی گیر کردین که تو این جماعت نمیتونین مثلا چهار زانو بشینین یا پاتون رو مثلا دراز کنید چون جا تنگه، خب وظیفه شما اینجا خوندن نماز فراداست، در جایی که وسعت داره بتونید این کار رو بکنید. جماعت رو نمیتونید بخونید و چند بار تا به حال گفتیم جماعتی ثواب داره که اصل نماز شما صحیح باشه، بلا اگه اصل نماز باطل باشه این جماعت بی اثره. ثواب داره این جماعت، اما نه برای شما، برای اونی که نمازش صحیحه. این نکته رو خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن که بین دو سجده فقط باید دو زانو نشست. نه، هر جوری که خواستید میشینید و بعد میرید سجده دوم. اگر دو زانو نشستن براتون ایجاد اشکال میکنه که سجده رو میرید و بین دو سجده هم یه نشستن کامل دارید به همین صورت ها که نشستین و سجده دوم ادامه نماز، اگر نه تشخیص پزشک اینه که شما بین دو سجده سجده براتون ضرر نداره، بین دو سجده به هیچ وجه نباید بنشینید، نه دو زانو نه چهار زانو نه جور دیگه. در اینجا اگر از سجده بلند شید پشتتون یه صندلی بگذارید، حالت سجده به سجده معمولی برید، بین دو سجده به جای که رو زمین بنشینید بلند شید رو این سن چهار پایه بشینید، برای سجده بعد دوباره برید سجده کنید، باز بنشینید، مثلا رکعت دوم تشهد رو صندلی میخونید. چرا؟ چون نشستن رو زمین براتون مشکل داره، ولی سجده رو باید برید. بعضی از افراد هستن که دکتر میگه تو همین کارم که بکنی این بلند و کوتاه شدن برای زانود خوب نیست، ضرر داره. اونا بله، باز اونا رو صندلی می نشینند و سجدهشون با اشاره سره. چون این تفاصیل رو حتی پزشکان متدین هم خیلیشون نمی دونن و الان من که گفتم خیلی از شما هم در جریان نبودید. چون این چنینه صورتهای مختلف داره، به قول پزشک نمیشه اعتماد کرد. به قول پزشک در این نکته باید اعتماد کرد و میشود اعتماد کرد که از او بپرسیم چی واسه ما ضرر داره. حالا فرض کن ما نمازخون نیستیم، چی واسه من ضرر داره؟ از او بپرسیم نقطه ضرر کجاست، چه کاریست که به شما آسیب میزنه، اونو مشخص بشه. اگر اون کار خود فشار آمدن کشکک زانوه یا اون کاری که ضرر داره خود این بلند و کوتاه شدنه، اگر به این صورت وظیفه شما نماز رو صندلیه. اما اگر مشکل شما نشستن رو زمینه، در این صورت سجدتون رو باید برین بین دو سجده رو صندلی بنشینید. اگر وظیفه شما اینه که دو زانو ننشینید، خب اصلا نماز عادی رو میخونید و بین دو سجده به صورتی که دو زانو نباشه به اون صورت مینشینید. پس در این زمینه نمیشه ما مطلب رو فقط از آقایون پزشکا بپرسیم، باید بپرسیم چی برای ما ضرر داره. به همین صورت در مورد کمر، اگر حالت سجده‌ای که شما میرید پزشک تشخیصش اینه که این حالت سجده برای کمر شما مشکلات ایجاد میکنه یا مشکل شما رو زیاد میکنه، اگر اینه شما خب سجده رو انجام نمیدید روی زمین و رو صندلی انجام میدید. اما اگر نه، مشکل این حالت سجده نیست، باید ببینید نقطه مشکل کجاست، متناسب با او وظیفتون رو مشخص بکنید، یعنی وظیفتون رو خودتون تشخیص بدید. پس این که بگیم چون دکتر گفته رو صندلی نماز بخون کافیه، این برای آیان و خانم هایی که مشکلاتی در پا و کمر دارند کفایت نمی کنه. باید به این صورتی که عرض کردم عمل کنن. خب بله، سوال رو من بگم که آیون دیگه هم بشنون و خانم هم در جریان باشن. میپرسن کسانی که بیماری قلبی دارن یا به دلیل باتری که تو قلب گذاشتن بخوان سجده عادی برن بهشون فشار میاد، اینا باید چیکار کنن؟ جواب اینه که آیا به اندازه یه سجده با یه ذکر سریع به این مقدارم براشون ضرر یا عسر و حرج داره، یا اگه طولانی بشه براشون ضرر و عسر و حرج داره؟ اگر اصل سجده ولو این که مختصر هم باشه براشون ضرر داره، اینا وظیفه‌شون اینه که بعد از رکوع که ایستادن بیان بنشینن این سجده خودشونو با اشاره سر انجام بدن یا رو همین میزها نماز بخونن. اما اگر به اندازه اون ذکر کوتاه یه مثلا سه تا سبحان الله سریع میتونه بگه، بیشتر از این نفسش بالا نمیاد یا اذیت میشه، در این حالت هم نباید کمترین فشار رو کافی برای تغییر وظیفه دونست. اونی که بالاخره در حدی باشه که غیر قابل تحمل در شرایط عادی باشه اون رفع تکلیف میکنه. اگر در این حالت بتونه سه تا سبحان الله سریع مثلا تو رکوع یا تو سجده بگه، وظیفهش اینه که به این صورت عمل کنه. وقت این افراد گاهی میتونن جماعت بخونن، گاهی نمیتونن. تو این جماعتهای عادی ولو اینکه به ما خیلی اعتراض میکنن بعضی که نماز طول میکشه، ولی خب این نمازها بله، اون نمازی که عرض به حضورتون که طولانیه، شما پس ندیدین نمازهای طولانیه خیلی عجیب غریبی بوده در سابق. خدا رحمت کنه مرحوم آشخالی اکبر نهاونده بود در ایوان مقصوره حرم حضرت مسجد گوهرشاد مشهد کنار مرقد حضرت رضا علیه السلام نماز میخون، قنوت نماز صبحش 20 دقیقه طول میکشید، قنوتش. بعد بهش میگفتن آقا رعایت از اف مأمومین مستحبه، میگفت در بین این مأمومین از اف از من پیدا نمیکنید شما. عرض به حضورتون که و ما تو روایات هم چیزای دیگه داریم، راوی میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، من نماز ظهر عصر رو زودتر خونده بودم، اومدم رسیدم حضرت میخواستن نماز عصر بخونن، با بعضی از اصحابشون هم بودن تو منزل، من همین کنار نشستم نمازم خونده بودم. حضرت وقتی نماز میخوندن راوی تردید داره، تردید از من نیست، تو خود روایته، میگه من میشمردم تو رکوع حضرت و تو رکوع حضرت هر اون بزرگوار 33 بار یا 34 بار تردید از اوست، میگه 33 یا 34 بار سبحان ربی العظیم و بحمده حضرت میگفتن و در سجده هم 33 یا 34 بار سبحان ربی العلا و بحمده میگفتن. نمازهای طولانی بخواید اوناست. حالا این نمازهای ما رو اگر نماز خیلی نمازهای مختصری است نسبت به اونا، تو با این نماز ها میشه کسانی که رکوع و سجده کوتاه باید برن میتونن اینا اقتدا کنن. چرا؟ چون اینا میتونن تنظیم کنن که مثلا اگه امام دو تا ذکر میگه توی رکوع یه قدری دیرتر برند رکوع و این دیرتر رفتن تبعیت عرفی اونها رو از بین نمیبره، میرن رکوع با امام سر برمیدارن، همینجور برای سجده یه قدری دیرتر حرکت میکنن که به اواخر سجده امام برسن. تو اینجاها میشه، ولی تو اون نمازی که از امام صادق علیه السلام گفتم، اگه کسی همچین جماعتی باید شرکت بکنه، بخواد 32 تا 33 تا سبحان ربی العظیم و بحمده رو همچون وایسه، بعد بخواد به رکوع بره، تبعیت عرفیش بعید نیست که از بین بره. تو این جاها میشه حتی چنین افرادی با جماعت هم بخونن، اما اگر پیدا نکردن، وظیفه اولا نماز صحیح خوندنه، و اگه نماز صحیح رو بشه به صورت جماعت خون، اون وقت ثواب نماز بیشتر میشه، وگرنه ثواب اصل نماز باطل، چه جماعتش چه فراداش، نه تنها ثواب نداره، بلکه به دلیل باطل بودن سقوط تکلیف رو هم به همراه نداره. خب خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بهترین توفیقات را نصیب ما بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب ما 5 شب توفیق داشتیم، یعنی امشب شب پنجمه، که در این شبها به مناسبت شهادت حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها عرایض رو عرض کردیم و توسل مختصری به ذیل عنایت اون بزرگوار داشته باشیم. خب این مناسبت هر شب ما به آیاتی از قرآن که توفیق تلاوتش رو پیدا می کردیم، به بعضی از این آیات اشاره می کردیم، به عرایضی پیرامون او تقدیم می کردیم. امشب هم می خواستم همچی کاری رو بکنم، ولی به ذهنم رسید که چون مناسبت ایام مناسبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، من نکته ای رو درباره اون حضرت عرض بکنم و از سخنان اون حضرت به عرض شما برسونم. اون سخنی که از اون، یکی از سخنانی که از اون بزرگوار نقل شده اینه که فرمود: من اصعد الى الله خالص عبادته احبط الله عليه افول مصلحته. اگر کسی بندگی خالصانه خودش رو به سوی خدای متعال بالا ببره، یعنی موانع بالا رفتن عبادت خالصانه خودش رو مرتفع بکنه، اگر کاری بکنه که این عمل بالا بره و مقبول درگاه خدا واقع بشه، احبط الله علیه افول مصلحته، خدا هم بالاترین و بهترین مصلحت رو برای او فرود میاره، این به سمت بالا صعود میدهد، عمل را و از بالا بهترین مصلحت فرود میاد. من اصعد الى الله خالص عبادته احبط الله عليه افول مصلحته. عبادت همونطور که دیشب عرض کردیم یه معنای خاص داره، یه معنی عام. عبادت معنی خاص یعنی اون اعمالی که قصد قربت اگر توش نباشه اصلش باطله، مثل نماز، روزه، حج و این جور اعمال که عبادت محسوب میشه به معنی خاص، که اگه قصد قربت نموشه اصلش باطله. خیلی واجبات داریم که قصد قربت درش لازم نیست. بله، بنده و آقای اصفهانی فرض کنید که 1,000,000 تومان بدهکارم، اگر به قصد قربت بپردازم ادا شده دین من، اگه به غیر قصد قربت میدم به این دلیل به ایشون میدم که ایشون آبروی منو نره شکایت بکنه و بریزه. بله، اصلا به این دلیل به ایشون میدم که ایشون فکر کنه من چقدر آدم خوش حسابیم، دفعه بعد هم به من مثلا قرض بده یا با من معامله کنه. به هر نیتی، مهم اینه که من 1,000,000 تومان ایشون رو باز پرداخت بکنم. اگر این کار رو بکنم دین من ادا میشه. اما در مورد نماز و روزه این چنین نیست، فقط باید برای خدا باشه. مثلا برای آقایون واجب نفقه زنشون رو بدن، نفقه بچه هاشون رو بدن، اگه به قصد قربت بدن ثوابم میبرن، اما به غیر قصد قربت بدن، فقط حتی به این نیت بدن که دعواشون نشه، با هم کلنجار نرن، اگه حتی به این نیت هم بدند دین ادا شده. این چنین نیست که این دین باقی بمونه، فقط ثواب نمیبره، ثواب نمیبره، ثواب متوقف بر اون قصد قربت. عبادت به این معنا داریم، یه عبادت معنی عامم گفتن داریم که همونطور که دیشب عرض کردم عمده چیزاش به حرف گوش کردن برمیگرده، یعنی اطاعت و پیروی برمیگرده. من اصعد الی الله خالص عبادته، کسی که عبادت خالصانه خودش رو به سوی خدا سعی کنه بالا بره، این بعید نیست که منظور اون عبادت معنی عام رو حضرت می‌فرماید، یعنی دستور خدا رو در همه جا رعایت می‌کنه، قصدش هم امتثال امر خداست، قصدش هم تقرب به خداست. می‌شود این چنین بشه؟ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر فرمود یا ابا ذر ان استطعت الا تاكل ولا تشرب الا لله فافعل، اگر توانستی ای ابو ذر حتی لقمه های غذای خودتو و جرعه های آبی که می نوشی اینها رو فقط برای خدا انجام بدی، این کار رو بکن، چون اگر این چنین نباشه حسرت این لقمه ها و این آب خوردن ها رو در آخرت میبری، میتونی از این اعمال حتی به این جز مباحات منطق آب بخوری به این نیت که تشنگیت برطرف شه، قدرت و قوتی داشته باشی بتونی به وظایف دیگر بپردازی. اگر این چنین باشه خب نزد خدای متعال همین آب خوردن، همین غذا خوردن، همین حتی مجامعت با همسر، همین تلاش برای زندگی و امثال اینها همه میتونه ارزشمند باشه و ثواب داشته باشه. این استطاعت الا تأکل ولا تشرب الا لله فافعل، همه کارا رو میشه این چنین کرد. البته گناه رو نمیشه به قصد قربت انجام داد، ولی به قصد قربت ما موسیقی گوش کنیم که همچین یه نشاطی پیدا کنیم، این نشاط ولی به درد نمیخوره، اگرم حاصل شد از نوع نشاط الهی و معنوی نیست. بله گاهی هست که شیطان یه کارایی که شما انجام میدی یه چند دقیقه عقب وای میسته تا شما همچین یه حالی هم پیدا بکنی، بعد احساس کنی اینم یکی از راه‌های تقرب به خداست. اما این مال این که چند لحظه‌ای جناب ابلیس شما رو رها کرده، نه اینکه شما به سمت خدا رفتی. این معناش این تو روایات ما تذکر به این نکات و به این ظرائف داده شده. الا ای تقدیر من اصعد الی الله خالص عبادته، کسی که بتونه اون اطاعت خودشو خالصانه کنه و بعد به سوی خدا بالا ببره. چون موانع قبول عمل فقط ریا نیست، چیزای دیگه هم هست. مثلا از جمله موانع قبول عمل عجبه، یعنی من وقتی انجام بدم میگم به چقدر من آدم خوبیم، نسبت به این عمل یه جور حالت عجب پیدا کنم. این از مواردی است که عبادت رو فاسد میکنه. زین العابدین علیه السلام توی دعای مکارم الاخلاق هست، حضرت از خدا درخواست میکند و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، عبادت رو روزی من کن، مرا موفق به عبادت کن، ولی اجازه نده که این عبادت من با عجب فاسد بشه و از بین بره. تورا میگنده اصلا نمیرسه به دست خدا، اینجور نمیشه، بالا نمیره عجب، این چنین میشه. عجب العجب یمنع الازدیاد، کسانی که اهل اعجاب به عبادات خودشون هم هستن در صدد افزایش بر نمیاد، میگه بس دیگه من اونی که باید رو داشتم. اگر کسی بخواد از عجبم فاصله بگیره راه هایی داره، دو تا راهش رو من اشاره کنم. یه راهش اینی که آدمایی که از او بیشتر تلاش میکنن با اونا یه جور همنشینی کنه. حالا این همنشینی اگه میتونه خارجن باشه باشه، با اونا یه خود زندگی کنه، میفهمی که خیلی کلاش پس مریک است و خیلی عبادات دیگری وجود داره. یه چیز دیگه هم که میتونه عجب رو از بین ببره این نکته است که اگه واقعا خیلی آدم خوبی هستی، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه وقتی فکر کردم من خیلی آدم خوبیم که دیگه نقصی تو کارم نیست، بیام خودم رو با این معیار بسنجم، اگه حاضرم همین الان ملک الموت بیاد و من با همین وضع موجود از پرونده عمل به سمت آخرت برم خوبه، اگر نه اینجوری نیست معلوم میشه که کار یه جاهایی خیلی بیخ داره، وقت این آدم رو از اون اوج میاندازه. یکی از موانع قبول عمل همین عجبه که نمیذاره بره بالا. مانع‌های دیگه‌ای هم هست، مثلا در این که ما به دیگران احسانی بکنیم، این احسان چه مادی باشد چه معنوی. از جمله چیز دو چیز اینو باطل میکنه. قرآن میفرماید احسان به دیگران به معنی صدقه بهش گفته میشه. صدقه فقط احسان مالی نیست، این که مثلا شما دست یک فرد ضعیفی مثل نابینا رو بگیر از خیابون رد کنید، این صدقه است، این صدقه است، کار خیر، احسان به دیگری، توجه کردید. این که شما مشکل کسی رو با گفتگو حل کنی، بهش مشورتی بدی، قصه ای رو از دلش در بیاری، اینا همش صدقه است. خب صدقه پس فقط معنی صدقه مالی نیست، البته صدقه مالی هم خیلی روش تاکید شده، کمون که دیشب از آیه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم استفاده کردیم این نکته رو. علی ای حال صدقه رو خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، دو چیزه که خیرات شما رو از بین میبره، احسان شما رو از بین میبره، یکی منت گذاشتن و یکی هم آزار رسوندن. خیلی وقتا خانوما مخاطب این آیان، بندگان خدا زحمت میکشن، تلاش میکنن، جارو پارو پخت و پز شست و شو. و دیشب گفتم اگه شما یه مدتی، من چون طلبه بودم میدونم که کار خونه خیلی زحمت داره و واقعا خلاصه ما باید قدردان تلاش زنانمون باشیم توی خونه. اونایی هم که ازدواج نکردن واقعا از الان بدونن که مادرانشون و بعد همسرانشون واقعا اذیت میشن توی این کار. منتها معمولا هم از سر عشق و محبت هم این کار میکنم. اینا کارا رو انجام میدن 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 توی یه نقطه که میرسه یه دفعه اینو به روی شوهرش میاره، منت گذاشتن یعنی همین، من این همه تو خونه اینجوری کردم چنین شد چنان شد، گاو نهمن شیر میشه، آثار معنویشو میزنن خراب میکن. بله. یا از اون طرف آقایون هم دارن زحمت میکشه، بالاخره حالا خانم های مسجدی معمولا بی اطلاع از این چیزا، بالاخره پول در آوردن و تهیه نفقه اهل و عیال کار ساده ای نیست، زحمت داره، کار رو انجام میده میده میده، تو یه نقطه یه دفعه شروع میکنه وقتی همچین خوشش نمیاد اون موارد رو به رو میاره و منت میگذاره. قرآن میفرماید این کاری که میکنید باطل شد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و دومی بالعذا. اگر من 10 کار خوب برای شما بکنم اما سخنی آزاردهنده، رفتاری اذیت کننده برای شما داشته باشم، شما شیرینی اون محبت های من بلا فاصله از کامتون میره بیرون، باطل میشه. گاهی بعضی از آقایون هستن تو خونه خیلی زحمت بکشن اما با بدخلقی ها با رفتارهای آزار دهنده باطل میکنن، به رو نمیاره، منت نمیگذاره، ولی از این طرف خراب میکنه. خانوم هم همینجور، توجه کردی؟ لذا این جمله رو تو فرموش حضرت زهرا سلام الله علیها جدی بگیریم. من اصعد الالله خالص عبادته، اگه عبادت خالصانه خودش روی کاری بکنه بالا بره، یعنی از این نوع موانع اصلا نباشه. اگر این چنین شد احبط الله علیه افول مصلحته، خدا برای این شخص حوادثی پیش میاره که به صلاح اوست، نه تنها به صلاح اوست بلکه بالاترین شکل صلاح رو خدا برای او پدید میاره. توجه میکنی؟ این که انسان، دقت بفرمایید، خود این که انسان از حرام به خاطر خدا پرهیز کنه، خود این یه عبادت. توجه کردی؟ اعبد الناس من اقام الفرائض، اون کسی از همه مردم عابدتره که فرائض، اون واجبات، اون موارد الزامیشو حتما بهش ملتزم میشه. یه دفعه مسئله شرعی میپرسه، نه یه جوری هم میپرسه که به نفعش در بیاد، مسئله شرعی رو واقعشون پرسه، بعد میگه خب اگر من اینجا وظیفه اینا دارم دنبالم نمیکنم، دنبال نمیکنم، توجه میکنی؟ برمیگردم مال رو میدم. حتی ممکنه مواردی پیش بیاد که شخص، اون شخص طلبکار، ندونه که در واقع طلبکاره، این میفهمه شرعاً بدهکاره، میره میده به اون. اگه تا آخر هم این کار رو نکنه، اون طلبکاره چون نمیدونه پی نمیگیره، ولی میدونه که بالاخره یه جایی پی میگیرن ازش. اینا میشه اون چیزای بندگی خدا به صورت خالص، با نیت خالص این کار رو بکنه، موانع قبول رو هم بزنه کنار، وقت میبینن چنین افرادی و این احساس رو میکنن که اینا به وظائفشون دارن عمل میکنن، ولی حوادث روزگار هم یه جوریه که خدا هوای اینا رو داره. اونایی که تو مسیر زندگی دائما توجه دارن که وظیفشون چیه، اینو میفهمن که بالاخره تو گوشه رینگ گیر نمیکنن که همینجوری از این ور اونور بخورن و کلافه بشن. اگه گیرم میکنند یه راهی رو خدا باز میکنه جلوشون، از یه طریقی یه کاری میکنه. امن اصعد الالله خالص عبادته احبط الله علیه افضل مصلحته. ممکنه بنده حالا که این عرایض رو کردم به خودم بیام خب حالا یه عمری که اینجوری نبودی، آیا دیگه تموم شد؟ نه، از الان ولو چند نفسی به پایان اون مونده، تو این قسمت انجام بده. این جمله همچنان در حق منم جاریه. این چنین نیست که بگم او خوشحال اونایی که تازه در سن مثلا ابتدای جوانی و نوجوانی بودن، بله خوشحال به حال اونها، اما اگه دیر شده هنوز فرصت باقیه. خب عرضم تمام. شب پایانی روزه های حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه رسمی در میان تهرانی ها هست که بار خودشون رو به درگاه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس می اندازن و کشکول گدائی رو به اون آستان مقدس می برند. ما تو همین رسم و رسوم باشیم. خب چند تا بیت شعر رو بخونم از مرحوم سید جعفر حلی اگه اشتباه نکنم و ترجمه کنم، خیلی اشعار جانسوزیه، قصیده مفصلیه. میگه فمشال مصرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. میگه امام حسین به سمت هر شهیدی که میرفت فقط روبروی خودشو نگاه میکرد و اون شهید رو مد نظر داشت، اما وقتی صدای برادر رو از کنار القمه شنید یه قدم میرفت به سمت القمه ولی یه نگاه هم برمیگشت به سمت خیمه ها میکرد. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. امام حسین اون قمر منیر بنی هاشم، اون ماه بنی هاشم رو یه دفعه دید، یه توده ای از شمشیر شکسته ها نیده شکسته ها این ماه رو پوشانده. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم. امام حسین برادر رو بغل گرفت، شروع کرد گریه کردن، اما گریه او اینجا با بقیه موارد فرق داشت. اینجا خون از دیدگان امام حسین میچکید. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عب السلاح فيلثم. بخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر نیست. سر برادر رو بخواد ببوسه با عمود آهن متلاشی کردن. چشم برادر رو بخواد ببوسه تیر به چشمان برادر نشسته. دستان برادر رو نمیتونه ببوسه چون قطع کردن، اونقدر به بدن برادر تیر زدن که مانند خار پشت شد. نادا وقد ملأ البوادی صیحتا صم الصخور لهولها تتألمو. یه ناله ای زد امام حسین، دل صخره ها رو هم به درد آورد.
صدا زد او خی من یحمی بنات محمدی سرده یسترخن من لا یرحمو. برادر به من بگوی دختران پیغمبر رو دیگه کی حمایت کنه؟ ناتا چند لحظه دیگه به دست این نامرد مردم میفتن. هرچه میگن ما دختران رسول خداییم، به جای این که به اینها رحم کنن با تازیان جواب کنن.